باشه برای اونا، که اونا یاد بگیرن که چگونه این تعاملات فکری هیجانیشون رو با هم منظم به هم بگن و این قانونمندی رو داشته باشن، نه اینکه رو بیارن به سمت تنهایی. بنابراین اگر بخوایم در مورد بعد اجتماعی موسیقی بگیم، چون موسیقی یک فعالیت گروهیه، یعنی شما نگاه میکنید که گروهی در کنار هم قرار میگیرن، مثل همون به اصطلاح نمونه کاری که استاد نکونام انجام دادن با کودکان و داشتیم گوش میکردیم این بوده که بچه ها در کنار هم دارن این کار رو میکنن و این خیلی چیزها رو میتونه به اینها آموزش بده. یه جایی سرعت صداشونو، یه جایی شدت صداشونو، یه جایی تون صداشون رو اینها میتونن با هم دیگه هماهنگ بشن. مثل یه جامعه‌ای که اگر آدماش با هم هماهنگ بشن اتفاقات خوبی میتونه بیفته و این موسیقی گروهی این کمک رو میتونه به آدما بکنه که این رو یاد بگیرن و در بزرگسالی خودشون بتونن از این استفاده بکنن. من در خدمت هستم.
بسیار متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز و سرکار خانم نکونام نازنین، همراهان خوبه ما در برنامه نغمه صحت. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم که همراه ما هستید. این بخش از برنامه رو بشنوید، با ادامه گفتگو در کنار شما خواهیم بود.
آیا هرگز به نظریه برخی کارشناسان درباره موسیقی کودک فکر کرده اید؟
نظریه‌ای که میگوید کودکانی که به نوعی با موسیقی خوب در ارتباط بوده و هستند به افراد اجتماعی تر و خلاق‌تری تبدیل میشوند؟
محققان بر این عقیده هستند که موسیقی از طریق تحریک فرد برای دقت بیشتر نسبت
به نوع صدا، ریتم، ملودی، آهنگ، جهت صدا و دیگر موارد
در افزایش حافظه و تمرکز مؤثر است. بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی انجام شد، مشخص شد که تجربیات موسیقی در دوران کودکی میتواند رشد مغز را تسریع کرده و در افزایش خلاقیت فردی و مناسبات فرهنگی او مؤثر واقع شود.
رشدی که باید سبب شود تا کودک بر بستر فرهنگی جامعه رشد کرده و بالیده شود.
حال از شما میپرسیم، به نظر شما استفاده از موسیقی مناسب و با کیفیت برای کودک چه تأثیری بر پرورش خلاقیت و آموزش آنان دارد؟
تأثیر موسیقی بر انسان، حالا چه در بخش کودک چه در بخش بزرگسال، به نظر من به دلیل داشتن دو بخش اساسی در یک موسیقی که شعر باشه و موسیقی همون تنظیم، میتونه حالا بخش شعر روی افکار و احساسات کودک در شناخت مسائل خیلی کمک بکنه و تو بخش تنظیم یا خود موسیقی هم میتونه انرژی و تحرکات مغزی و جسمیشو رو به رشد و افزایش بده و به نظر من یه موسیقی خیلی خوب و یه کلا موسیقی خوب میتونه خیلی تعیین کننده باشه در روند افکار و احساسات و روش و نبوغ یک کودک یا یک انسان.
هم رویش خب بسیار بسیار خود تاثیر گذاره، هم تو وقت مراودت با هم نوعی خودت، یعنی بچه ها میتونه بسیار بسیار تاثیر گذار باشه و از نظر روحی هم خیلی خیلی میتونه برشون خوب مناسب باشه در ارتباط با دیگران. خلاقیت هم بسیار تاثیر گذاره دیگه، چون دیگه موسیقی خودش میتونه هم خود همون که مستعدری در واقع بسیار یک بچه دی هیجانی داره و شوق و ذوق به آدم میاره، در واقع میتونه خب بسیار خلاق باشه.
یه ماهی بگیر و قلابت، 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 هی.
امروزه کودکان خردسال عاشق تحرک با موسیقی هستند و موسیقی را میتوان عامل اصلی در حفظ کردن بسیاری از شعرهای آنها دانست.
این همان اتفاقی است که سبب میشود تا روح و جان کودک با یک موسیقی مناسب عجین شده و با آن همراه شود.
اتفاقی که بیشک تأثیر مستقیمی بر پرورش خلاقیت و آموزش کودکان دارد.
امروزه ثابت شده که حافظه می تواند از طریق موسیقی تقویت شود و افرادی که از کودکی در معرض موسیقی های مناسب بوده اند حافظه بسیار بهتری دارند.
ریتم، ملودی، هارمونی و دیگر موارد جزو عواملی هستند که موجب تقویت حافظه می شود.
حافظه‌ای که حافظه جمعی نام گرفته و بر بستر فرهنگ موسیقیایی یک جامعه باید شکل بگیرد.
فیلا تو جنگل خیلی بزرگن، پاهای پت و پن خورتوم دارن.
از اینکه با نغمه صحت همراه هستید از شما سپاسگزاریم. اما خاطرتون هست دیگه، از شما خواستیم به ما بگید که نظر شما چیه در مورد موضوع برنامه‌مون، یعنی نقش موسیقی بر پرورش خلاقیت و آموزش‌های اجتماعی تا چه حده. شماره پیامک ما 30102 در اختیار شماست. اما در خدمت دو بزرگوار هستیم. خانم نکونام عزیز، بسیاری از نکته ها هست که دلمون میخواد در حیطه ی آموزش کودکان از شما بشنویم، اما شاید بد نباشه اینجا در مورد این گفتگو کنیم که چطور بین کلام و موسیقی پیوند برقرار میکنید. و حالا میخوام واژه روش رو به کار نبرم، نگرش شما در آموزش و ایجاد خلاقیت در این حیطه چگونه است به کودکان؟
بله، همونطور که اشاره کردم موسیقی به صورت بالقوه تو وجود بچه‌ها هست و ما به عنوان تسهیلگر کلاس موسیقی این پتانسیل بالقوه رو به صورت بالفعل در میاریم توی بچه‌ها. ما توی نگرش شولورک برای آموزش از ساده‌ترین ابزار که به طبیعت بچه‌ها نزدیک استفاده می‌کنیم، ابزاری مثل کلام، بدن بچه‌ها و چیزای از این دست برای آموزش ریتم استفاده میکنیم. و چون صحبت کردن ما هم ریتم داره هم ملودی، ریتمش همون بخش های مختلف اونه و تون صدای ما هم میشه ملودی اون. در واقع ما وقتی حرف میزنیم داریم موسیقی تولید میکنیم و برای آموزش موسیقی به شکل بنیانی ترین شکلش برای قدم های اولش که با بچه ها میخوایم شروع کنیم از همین ابزار ساده استفاده میکنیم. برای مثال وقتی که میخوایم کشش نوت ها رو به بچه ها یاد بدیم از طریق همین کلام استفاده میکنیم. لغتی مثل خورشید، خورشید از دو صدای کشیده یکسان تشکیل شده و ما میتونیم برای آموزش دو تا نوت سیاه یا دو تا نوت چنگ که ارزش زمانیشون یکسان هست از واژه خورشید استفاده کنیم. یا مثلا میخوایم بگیم به جای اینکه بگیم سیاه چنگ چنگ میگیم ابر بارون و واقعا تو دل تمام این کلام و لغات ریتم نهفته است. همطور که خیلی سال پیش استاد حسین تهرانی برای آموزش ریتم و تنبک با مخاطبینشون از کلام استفاده میکردن، برای مثال بله و بله و بله دیگه، بعد ریتم رو اجرا میکردن، یا 125 125، کاری که خب خیلی سال پیش حسین تهرانی انجام میداده توی آموزش ریتم به مخاطبان. و خب همین ریتم رو
در حقیقت انگار که یک گیره ای به آنچه که ما میدانیم اطلاعات جدید میزنه.
دقیقا همینطوره، یعنی آموزش رو ملموس تر میکنه. یعنی از طریق آن چیزی که ما، چون ما اول همونطور که وقتی بچه ها به دنیا میان اول صحبت کردن رو و شنیدن رو یاد میگیرن، بعد تو 6 سالگی میرن مدرسه نوشتن و خوندن و اینا رو یاد میگیرن، توی موسیقی هم همینه. ما اول به صورت طبیعی و با داشته های خودش بچه ها رو در معرض موسیقی قرار میدیم و بعد از این سنی به بعد آروم آروم یکم تخصصی ترش میکنیم.
متشکرم، خیلی جالبه آقای دکتر عبداللهی عزیز. دقیقا آنچه که در آموزش زبان انگلیسی هم الان به نتیجه رسیدیم، قرار نیست ما فرمول ها رو اول به بچه‌مون یاد بدیم بعد انتظار داشته باشیم زبان بلد باشه. از آن چیزهایی که میداند و استفاده میکند استفاده کنیم.
دقیقا همین کاری که تو آموزش زبان صورت میگیره خان بهرامی. اگر شما کتاب‌های زبان رو، زبان انگلیسی رو دقت کنید، تصویر خیلی توش زیاده، چون تصویر برای ذهن فرد آشناس و بعد میان اون کلمه‌ای که مد نظر هست رو پیوند میدن به اون تصویر، که این میتونه کمک بکنه که افراد یادگیری ماندگارتری داشته باشن. مورد دیگه که در ارتباط با موسیقی و بحث خود مهارت‌های اجتماعی وجود داره اینی که کسانی که توی موسیقی میان شرکت میکنن و بعد توی موسیقی چیزی یاد میگیرن، اینها عموما در آینده افکار و احساسات خودشون رو بهتر میتونن بگن، چون ممکنه که اینها در آینده دچار یک سری ویژگی‌ها و شرایطی بشن که نتونن افکار و احساساتشون رو بگن. و وقتی که نمیتونن اون افکار و احساسات رو بگن دوچار مشکلات هیجانی میشن، مثل بیماری افسردگی، مثل مشکلات بین فردی، و اونها نمیتونن این هیجانات خودشون رو به منصه ظهور بزنن. ولی موسیقی میتونه بیاد این کمک رو بکنه که آدما بتونن بیان افکارشون رو بگن، افکار دیگران رو بشنون و هیجانات خودشون رو بگن و اون تبادل هیجانی بین خودشون و دیگران رو داشته باشن. لذا موسیقی میتونه یه ابزار قدرتمندی باشه که به آدما کمک بکنه که با این ابزار بتونن احساسات و عواطف خودشون رو بگن. بازم تکرار جمله اول برنامه میشه که موسیقی ابزاریه که میتونه افراد رو خلاق بکنه، چون یک جواب صحیح وجود نداره در موسیقی. و افرادی که دو زندگیشون دوچار مشکل میشن معمولا فکر میکنن برای مشکلشون فقط یک راه حل وجود داره، ولی افراد خلاق راه حل های گوناگون رو برای مشکلشون میبینن و این باعث میشه که اونها بتونن مهارت حل مسئله بهتری داشته باشن.
بسیار عالی. خانم نکونام هم به شدت شما رو تایید کردن با این
جمله. خیلی کامل کننده است صحبتشون.
زنده باشید. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. خانم نکونام موافق هستید یک بخش دیگر از حاصل زحمت های شما رو بشنویم؟
بله، البته این قطعه که قرار پخش بشه کاری هست، یه قطعه محلیه، دختر بوی رحمدی که گروه آدمک تنظیم کردن، این هم در آلبوم نمک 2 اگه اشتباه نکنم یا 1 منتشر شده.
بسیار متشکرم. پس با افتخار میشنویم. لذت بردیم. خانم نکونام عزیز، این توضیح
بله، همونطور که گفتم کارل اورف بسیار تاکید داشت به بومی سازی.
بله.
که مربیانی که تربیت میشن تو این نگرش در دانشکده موزارتیوم، وقتی برمیگردن به کشور خودشون از سازوکارها و سازمایه‌های موسیقی بومی خودشون استفاده کنن. در همین راستا گروه آدمک قطعاتی از موسیقی محلی رو انتخاب کردن، با سازهای کوبه‌ای و ملودیک عرف اجرا کردن و با تنظیم خاصی که کمک میکنه بچه ها راحت‌تر و بهتر هم بتونن بخونن، هم روش حرکت کنن، ارائه دادن که ما توی کلاس هامون خیلی خیلی استفاده میکنیم از این موسیقی ها برای معرفی موسیقی محلی مناطق و سازهای ایرانی به بچه ها.
و پذیرشش از طرف بچه ها؟
بچه ها بسیار لذت میبرن، بسیار لذت میبرن و واقعا کیف میکنن وقتی که موسیقی های خوب، بچه هاشون واقعا گفتم همون ذاتشون که موسیقی هست توی ذاتشون، موسیقی خوب جذب میکنن و کاملا درک میکنن و همیشه انگار که توی ذهن ما اینجوری بهمون گفتن که موسیقی کودک باید شاد باشه، باید ریتم تندی داشته باشه تا بچه ها جذبشن، در صورتی که اصلا اینجوری نیست، بچه ها با موسیقی آروم. من اتفاقا از قصد این آهنگ رو انتخاب کردم یه تمپوی پایین که بگم واقعا بچه ها موسیقی سنگین و جدی رو هم خیلی خوب میپذیرن و میپسندن.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر عبداللهی، کلام پایانی مون میشه؟
اگر بخوایم در ارتباط با تأثیر موسیقی صحبت بکنیم، واقعا نمیشه با یک کلام اثر کلی موسیقی رو گفت، ولی باید این رو بدونیم که در دنیا افرادی که جریان ساز بودن، عموما افرادی بودن که به موسیقی آگاه بودن و موسیقی رو بلد بودن، مثل انیشتین و مثل خیلی کسان دیگه‌ای که ما میشناسیم، که اینها رویاهای خودشون رو از طریق موسیقی زنده می‌کردن و اون رو مرور می‌کردن. توصیه من این هستش که والدین به این بخش اهمیت بدن و به فرزندان خودشون موسیقی رو بیاموزن، علاوه بر این که اونها یک ابزاری رو یاد میگیرن که میتونن احساساتشون و افکارشون رو توسط ابزار موسیقی بیان بکنن، اونها میتونن به بچه‌های خودشون یاد بدن که چگونه مهارت‌های اجتماعی رو هم از طریق شرکت در گروه‌های موسیقیایی بیاموزن.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر عباس عبداللهی و همینطور سرکار خانم سوفیا نکونام عزیز بابت حضورتون در برنامه. دغدغه ما پرورش نسلی است که بتواند جهان زیباتر، مهربانتر و البته پویاتری بسازد. ممنونم خانم نکونام بابت حضورتون.
سپاس از شما.
زنده باشین آقای دکتر عبداللهی.
خیلی ممنون از شما، همینطور تشکر از خانم نکونام. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید.
زنده باشید. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. براتون لحظه های بسیار زیبایی رو آرزو میکنم. یک بار دیگه عرض میکنم 3102 در اختیار شماست برای اینکه ما رو دلگرم تر کنید یا با تماس با همکاران بزرگوارمون در روابط عمومی صدا 162 نظرتون رو در مورد برنامه اعلام بفرمایید. خدا نگهدار.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی
از سر بگیری،
بیا تا عاشقی، بیا تا از سر
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تن تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جانی به تنم. وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
خسته‌تر از همیشه، با اینکه امروز تو خونه کار زیادی نداشتم، با اینکه از بعد از ناهار دست رو دست گذاشتم و دارم به در و دیوار نگاه میکنم، اما انقدر احساس خستگی میکنم که حد و اندازه نداره. امروز یه روز تعطیل بود مثلا، یه روز که دلخوش بودم به اینکه همگی کنار هم هستیم و میتونیم خستگی یه هفته پرکار از تن بیرون کنیم. امروز با کلی شوق و ذوق از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم غذایی بپزم که همه افراد خانواده دوست دارن. غذا پختن با عشق توی یه روز تعطیل کنار خانواده که همه زندگیته واقعا لذت بخش نیست. حوالی ساعت 1 تقریبا ناهارم آماده شد. با کلی سلیقه سفره رو چیدم، سالاد، سبزی، ترشی، ماست، حالا هر چی که داشتم گذاشتم رو سفره. یه دیس پلو، یه ذره قرمه سبزی هم که بوی عطرش همه جای خونه رو برداشته بود. با کلی شوق اهل خونه رو صدا زدم. بچه‌ها که به شوق قرمه سبزی پریدن رو سفره. نادرم در حالی که با دوستش تلفنی حرف می‌زد نشست کنار سفره و با ولع ظرف قرمه سبزی رو همینجور بو می‌کشید. بعدش هم از دوستش خدافظی کرد و دو کفگیر پلو تو بشقابش کشید. همگی با خنده و شادی مشغول غذا خوردن شدیم که یهو نادر با صدای بلند فریاد کشید. نگاهمون به نادر خیره شد. آخ آخ آخ، چشمتون روز بد نبینه. یه سنگریزه توی غذای نادر بود. خدا رو شکر برای دندوناش اتفاقی نیفتاد. من خیلی خجالت کشیدم و به نادر گفتم نادر جان، با اینکه حواسم بود برنجا و لوبیا رو خوب پاک کنم، اما انگار این سنگریزه از دستم در رفته، ببخشید. ولی چشمتون روز بعد نبینه، مگه ولکن بود؟ انقدر به خاطر اون سنگریزه منو ملامت کرد و انقدر کارامو نادیده گرفت و از آشپزیم ایراد گرفت که اشتهای من و بچه حسابی کور شد. تفلک سعید با غذاش همجور بازی میکرد. بچه سارا نگاهشو به سالاد دوخته بود و حرفی نمیزد. منم به نادر میگفتم که بابا جان دفعه دیگه چشم، حواسمو بیشتر جمع میکنم، ببخشید. خب اتفاق پیش میاد، اما مگه ولکن بود؟ همه احتمالاتو درباره پیامدهای وجود سنگریزه در غذا توضیح میداد. اگه دندونم میشکست چی خانم؟ اگه زبونم زخمی شد چی؟ اگه معدم سوراخ میکرد چی؟ بعدش هم با عصبانیت از روی سفره بلند شد و رفت تو اتاقش. سعید و سارام سیر نشده شده از روی سفره بلند شدن و رفتن تو اتاقشون. درم رو پشت سرشون بستن. منم با خستگی و گرسنگی سفره رو جمع کردم و یه گوشه از خونه نشستم، زانوم بغل گرفتم و همچنین خیره شدم به در دیوار. زل زده بودم. حالا دارم از خودم میپرسم انصافاً یه سنگریزه ارزش این همه جنگ و جدل و تلخی و مشاجره رو داشت؟ نه، واقعا داشت. وای به حال خانواده‌ای که یه سنگریزه کوچولو بتونه دلخوشی‌های کوچیک و بزرگشون ازشون بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. در روانشناسی ما بحثی داریم به نام ماشه‌ها. ماشه‌هایی که کشیده میشن و باعث شلیک یک اسلحه میشن. توی این نمایش شاید این سنگریزه به صورت یک ماشه عمل کرده. یک سنگریزه کوچیک بوده اما باعث شلیک پدر خانواده شده. چرا؟ بعضی وقتا این خشم پنهانی که ما داریم از کجا سرچشمه میگیره؟ بعضی وقتا شاید این لیوان پر ما که فقط احتیاج به یک قطره آب دیگه ای داره برای اینکه لبریز بشه، چه چیزی باعث میشه که این لیوان پر بشه و اون قطره آخر باعث سرریز شدنش بشه؟ قطره آخری که میتونه یه سنگریزه باشه، میتونه یه علامت خستگی باشه، یه آه کشیدن باشه و هزاران اتفاق کوچیک دیگه ای که ما رو به اون نقطه تسلیم و به اون نقطه انفجار میرسونه. بعد مواظب باشیم، بعد توی خونه نگاه بکنین. وقتی این اتفاقات میفته برای ما علامته. ما باید به چشم علامت نگاه بکنیم که چه مسائلی توی خونه وجود داره که این افراد رو تا این حد میرسونه. و اگر مسئله‌ای وجود نداره، شاید در محیط کار مسائل و مشکلاتی وجود داره که باعث میشه طرف مقابل ما با کوچکترین مسئله ای به این حد از انفجار برسه. بس بیاییم به این نکات و به این مسائل و اتفاقات کوچیک به دیده بی اهمیتی نگاه نکنیم و بدونیم که این نکات و مسائل کوچیک میتونه تأثیرات بسیار بسیار بزرگی در زندگی ما داشته باشه اگر ما به اونها به چشم علامت نگاه بکنیم. بیاییم علامتها رو به خوبی ببینیم، با حس همدلی و همدردی در طرف مقابل، در جایگاه طرف مقابل بشینیم و بدونیم که این حس همدلی و همدردی ما میتونه کمک بکنه برای اینکه ما اون علامت‌ها رو کشف بکنیم و مشکلاتی که به خاطر به وجود اومدن اون علامت‌ها و اون مسائل و مشکلات در زندگی به وجود میاد. ممنون و با تشکر از شما.
سپاسگزارم از همراهیتون. امروز 29 فروردینه، روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی، روز سپاس و ستایش از ارتش بیدار جمهوری اسلامی. امروز قدرت ارتش مردمی و مؤمن ما سبب افزایش قدرت بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی ایران شده که فکر تعدی هر دشمنی رو منتفی میکنه. روز ارتش رو به سرفرازان میهن و میراثداران خون شهیدان تبریک عرض میکنیم.
عشق تو به تن چون جان آمد، جان زفر جان آمد، چون خاک وطن گل باران شد نام تو ای ایران آمد. با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من. ای شور آوازم، ای زمزمه پردازم، ایران سرفرازم. عشق تو به تن چون جان آمد، جان ز پی جانون آمد، چون خاک وطن گل باران شد نام تو ای ایران آمد. با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من. ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران زرافرازم. دل می جوید خاک تو را، آینه پاک تو را، جان می گوید نام تو را، پیوست پیغام تو را، جلوه نمایی با دل جوی بازی بایی، پرده گشایی در هر جایی بزمارایی. تو به عالم خاک پاکم نور امید فردایی، تو هم دل و هم جانی، خورشید من ایرانی. عشق تو به تن چون جان آمد، جان ز پی جانون آمد، چون خاک وطن گل باران شد نام تو ای ایران آمد. با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من. ای شور آوازم، ای زمزمه پردازم، ایران سرافرازم.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
بهترین ها را آرزومندیم برای شما هموطنان عزیز از هر جا که صدای ما رو میشنوید.